أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خیر اعوانه و شیعته. سخن ما در جلسه گذشته، دقت کنید که ارتباط به بحث معلوم بشه، به اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری در رساله قاعده لازررشون فرمودن که اضرار به نفس مثل اضرار به غیر محرم بالعدلت العقلیت و النقلیه. مرحوم آیت الله خویی فرمودن ما این سخن رو به نحو اطلاق قبول نداریم. بله، اضرار به نفس هایی که به حد تهلکه برسه، بله درسته، اما اونایی که به حد تهلکه نرسه اینا رو ما قبول نداریم. قطع اعضا به طبع اولی اینقدر خوب خون میره، بعدم یک عضوی از بدن قطع میشه و الی آخر، اینا تهلکه‌ایه. اما یه جراحتی آدم با یه وسیله‌ای بزنه به خودش، بی دلیل پشت خودش رو داغ کنه مثلا میگم، و امثال اینها اینا، یا مثلا یک ورزش‌های سختی کنه که اضرار به نفس باشه، اینا به خودی خود این حرام نیست. لذا مرحوم آیت الله خویی به مناسبت که بحث سغربی رو داشتن مطرح می کردن که اضرار به نفس اگر از وضو حاصل شود، سخن ما این بود، اصل ارتباطشم بگم این بود که اگر وضو بگیره و این وضو سبب اضرار به نفس بشه، گفتیم این وضو که می دانست ضرریه ولی در این حال اعتنا نکرد و گرفت، این وضو چیه؟ گفتیم درست آقایون گفتن و نمازی هم که خونده درسته. اشکال شد که آقا این وضو اضرار به نفس بوده و اضرار به نفس حرامه، پس این وضو منطبق میشه بر اضرار به نفس حرام، منطبق میشه بر وضو. پس دقت کنید آقای یعقوبی، اضرار به نفس حرام منطبق میشه بر خود وضو، پس وضو میشه چی؟ حرام. حرام که شد میشه مبغوض، مبغوض که شد قصد قربت درش متوجه نمی شود، پس وضو میشه باطل. جوابی که دادن این بود که خیر، کی گفت؟ اولا مرحوم آقای خویی فرمودن اولا به نظر ما اینجا انطباقی نیست. در دوره قبلی گفتیم انطباقی، اما این دوره میگیم نه، انطباق نیست. انطباق پیدا نمی کنه اضرار بر خود وضو گرفتن. این دو چیزن در واقع که ما اینجا عرضی داشتیم و گذشت. نکته دوم فرمودن گیرم که به تعبیر من انطباقی باشه، اصلا اضرار به نفس بشه همان وضو. کی گفته که هر اضرار به نفسی حرامه؟ ولو مرحوم شیخ فرمودن اضرار به نفس بالعدلت العقلیت و النقلیه حرامون، اما مای مرحوم آقای خویی میگیم نخیر، اینجاهایی که وضو بگیره تبش زیاد شه، مثلا وضو بگیره تب کنه، این اضرار به نفس های حرام نیست. پس تازه انطباقیم که باشه بازم حرام نیست. پس به چه دلیل بعدن بره از نو طهارت ترابیه کسب کند و الی آخر؟ به مناسبت بحث ما از اونجا به این بحث رسید که اضرار به نفس حرامه یا نه، مدعای مرحوم شیخ رو بیان کردن، از این مدعا جواب دادن، بعد ارتباط بحث رو به عرض امروز میخوام معرفی کنم. بعد به اینجا رسیدیم که خب آقا ادله نقلیه مدعای مرحوم شیخ که با توجه به اون ادله فرموده بگید اضرار به نفس
حرامون اونا چیه؟ دیروز و در جلسه قبل ادله نقلیه رو مرحوم آیت الله خویی بحث کردن، یکی روایات دال بر نفی ضرر و ضرار بود، از این روایات ایشان جواب دادن، گفتن فقره اولش که اصلا ربطی به حرمت اضرار ندارد، حتی اضرار به غیر لا ضرره، ایشون گفتن ازش استفاده میکنیم، الحکم الذی ینشأ منه الضرر منفی فی الاسلام، درست شد؟ فقره دومش که حرمت اضراره لا ضراره، اینجا فرمودن که پس لا ضراره خب اول کلامه، اول کلامه که حرمت اضرار به نه غیر، حرمت اضرار به غیره، اما حرمت اضرار به نفس ازش استفاده بگید نمی شود. این که یه روایت مرحوم کلینی هم که اون رو هم یادتونه بحث میته و این ها بود، او رو هم جواب دادن و ایشون فرمودن که اصلا حرمت اضرار به نفس رو نمیگه، حکمت است و الی آخر روایت بعد این رو دلائل آوردن، روایات اطعمه و اشربه از تحف العقول بود، حبوب و سمار و اینها که یادتونه، و همینطور مرحوم آیت الله خویی فرمودن از اینها حرمت اضرار به نفس رو ما استفاده نکردیم، و حرمت اضرار به نفس رو که استفاده نکردیم جهتش چی بود؟ جهتش این بود که از نظر دلالی پاسخ دادیم، تازه از نظر سندی هم دعائم الاسلام، تحف العقول و همچنین فقه منسوب به حضرت رضا علیه السلام، این سه که بعض از این روایات باز از اینها نقل میشه، این سه هم از نظر اعتباری اول کلامه. دیروز من عرض کردم اگر خواستید فردا یعنی امروز یه بحثی در مورد این سه کتاب مطرح کنیم، اگر دوست دارید اشاره کنیم، دقت کنید. اما کتاب اول ما قبلنم به نظرم میاد در هر سه مورد بحثایی داشتیم، اما در این حال که اما کتاب فقه منسوب به حضرت رضا علیه السلام نوع آقایان رجالیان، این رو مطرح کردن، بحث کردن. حالا من بحثشو از قبسات من علم الرجال عرض میکنم، عمده عرض امروز رو، تحقیق قشنگی دارن ایشون، آیت الله زاده مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما سیستانی، آیت الله آیه آسد محمد رضای سیستانی، قبسات حاصل نکاتیه که ایشون گفتن، گاهی در این عباراتشون چون دقتهای قشنگی از حضرت والدشون هم ایشان نقل میکنن، من فقه الرضا رو از اینجا عرض میکنم. ایشان در قبسات جلد دو صفحه 182 تحت عنوان 15 این بحث فقه منسوب به حضرت رضا علیه السلام رو میاره. بعضیا میگن الفقه الرضوی، اصلا منسوبش کردن، ایشان چون نکته داره میگه الفقه المنسوب الی الامام رضا علیه السلام. خود ایشان در آغاز، من حاصل مطالبشو میگم، ایشان اشاره میکنه میگه مرحوم آیت الله قاصد حسن صدر رضوان الله تعالی علی، ایشان گفته که آقا این کتاب در اصل کتاب التکلیف شلمقانی است، این کتاب فقه رضوی فقهی که منسوب به امام رضا علیه السلام هست. ایشون آیاسد حسن صدر، شخصیت فوق‌العاده، برادر آموسای صدر که کتابی داره تأسیس و شیعه علوم الاسلام، کتاب قشنگیه و بعضی از کتابهای دیگر، ایشان در اونجا میگه آقا این کتاب فقه رضوی یا فقه منسوب به حضرت رضا علیه السلام کتاب شلمقانیه. شلمقانی اول از فقها اصحاب بود و مستقیم الطریقه بود، متاسفانه شلمقانی وقتی که حسین ابن روح از نواب خاصه شد، الیاذ بالله، حسد برش چی شد؟ غالب شد که من با این جایگاه و با این مقام چرا حسین ابن روح از نواب خاصه شود؟ حسین ابن روح که یکی از نواب خاصه حضرت علیه السلامه، بعد این آقا ترک مذهب کرد،
ترک مذهب کرد
بله، قائل به حلول و امثال اینها شد، تا جایی که توقیعاتی از ناحیه مقدسه حضرت حجت سلام الله علیه در حق او وارد شد و سلطان وقت هم او رو گرفت و کشتش و به صلیب آویختش. شل مقامی رو حسد خیلی چیزه وحشتناکیست.
عالم
بله دیگه حسن دیگه. خب بعد حالا این آقای شلمقانی یکی از کتابهایی که در زمان استقامتش نوشته کتاب التکلیفه و در واقع ظاهرن میخواسته رساله عملیه باشه که شیعیان در عصر غیبت ازش شکار کنن استفاده کنن، اسمش هم بالاش بوده دیگه، کتاب التکلیف، تکالیف و تکلیف و اینها رو. و خب دو تا روایت ایشون میگن هست در ارتباط با حسین ابن روح و تألیف این کتاب. روایت اول رو مرحوم شیخ در کتاب الغیبتش آورده، شیخ طوسی، و سند رو میاره تا شیخ محمد ابن احمد زکوزکی که میگه که بله، میگه که بله ایشان هر کاری چیزی که توی کتاب التکلیف می نوشته، انما کان یصلح الباب، یصلح الباب یعنی کل باب من ابواب کتاب تکلیف رو اینجوری اصلاحش میکرد، و یدخله الی شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح، به شیخ حسین ابن روح میدادش، فیعرضه علی و یحککو، ای بهش میداد و حک و اصلاحش میکرد. بعد وقتی که باب درست میشد، خرج فنقله و امرنا بنسخه، یعنی اونی که حسین ابن روح امرنا بنسخه. پس معلوم میشه کتاب التکلیف را حتی کی تأیید کرده؟ حسین ابن روح هم تأیید کرده. خب پس این کتاب تکلیف با مباشرت حسین ابن روح بوده، خود حسین ابن روح همین کتاب رو حق و اصلاحش کرده، تصحیحش کرده، بعد به ما گفته که آقایی رو نسخه برداری کنید و بنویسید و الی آخر. کتاب تکلیف شلمقانی رو
کی گفته مثلا؟
شیخ طوسی در کتاب الغیبه. حرف دوم باز شیخ طوسی در همین کتاب الغیبه گفته، گفته که لما عمل محمد ابن علی الشلمقانی کتاب التکلیف قال الشیخ، شیخ یعنی شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح، اطلبوه الی لانظره، بیاریدش تا من دقت کنم درش، فجاءوا به فقرأه من اوله الى آخره، همشو مطالعه کرد، فقال ما فیه شیء الا وقد روا عن الائمه علیهم السلام یا روی الا موضعین او ثلاثه، فانه کذب علیهم فی روایتهما لعنه الله، که دروغ بسته در این دو یا سه تا روایت لعنه الله. این لعنه الله معلوم میشه که این تألیف برعکس، نه این تألیف یا مال زمان بعد بوده یا جان یا اگرم مال زمان قبل بوده مقارنم بوده، یا عرضبنده اینه اگرم مقارن نبوده بعدن اضافه کرده، بعد از خروج از استقامتش دو سه تا روایت اضافه کرده شلمقانی. و جان دو یا سه روایت بقیهش رو تأیید کرده، ولی عرض بنده اینه که حسین ابن روح آمده تکذیب کرده این آقا را، گفته الا موضعین او ثلاثه، دو تا یا سه تا، که این بررسی مال کی بوده؟ مال بعد بوده. ایشان مؤلف این کتاب، ایشان میگه که طبق این روایت پس نه، معلوم میشه که تألیف این کتاب بعد از انحراف شلمقانی بوده. بنده عرض میکنم نه، الزامی نیست که تألیفش بعد از انحراف شلمقانی بوده باشه، ممکنه قبلا تألیف کرده، بعدا دو یا سه تا روایت رو چکار کرده اضافه کرده. این خیلی این استظهار ایشون را بنده همراهی نمی کنم، متوجه میشید؟ خب ایشان میگن که این روایت دوم به نظر ما خیلی مستبعده، بلکه اصلا صحیح نیست. چرا؟ چون اصحاب گفتن که تأخیر داره انحراف شلمقانی از تألیف کتاب تکلیف، یعنی کتاب تکلیف رو در زمان کی نوشته بوده؟ استقامتش. بنده عرض میکنم خب ممکنه نوشته بوده بعدا دو یا سه تا اضافه کرده باشه، ای که دلیل نمیشه که، متوجه میشید؟ و بعدم خب اون کتاب نزد خودش که بوده دیگه، مگر این که تمام اون کتاب رو قبلا اصحاب همش رو چکار کرده باشن؟ گرفته باشن.
الان این روایت دوم این بود که تکلیفش کرده رو جز دو یا سه جاش رو،
نه برعکس،
مگر دو تا روایت نبود اینجا؟ یک روایتش این بود
گفته ما فیه شیئن الا وقد روا عن الائمه الا موضعین او ثلاثه. بله، دو یا سه تا روایت. خب ایشان میفرمایند که
بس از هر طرف روایت صحبت میشه که این موثقه الا دو سه تا روایت.
مثلا ایشون آیه صاحب قبسات میگن که روایت دوم که به نظر ما مستبعده بلکه غیر صحیحه. بنده از میگم نه، هیچ وجهی برای عدم صحتش از این حیثی که ایشان میفرمایند ما نمیفهمیم. به اضافه بعد ایشون میگه روایت اولای مبالغه شده درش. چرا؟ چون روایت اولا که به اشراف مباشر حسین ابن روح نبوده.
اینو خودش مستقیم نگاه نکرده؟
جان ایشون میگه تألیف کتاب تکلیف با مباشرت حسین ابن روح که نبوده که. بنده باز عرض میکنم چرا روایت اول رو شما میگید ظاهرش اینه که مبالغه شده درش؟ چرا؟ چون روایت اول این بود که هر چیزی که کانه بله اتفاق می افتاد برای ابوالعزاقر یعنی همین شلمقانی در کتاب تکلیف، انما کان یصلح الباب را و یدخله الی الشیخ ابوالقاسم حسین ابن روح، هر بابی رو که تمام میکرد میداد به حسین ابن روح، فیعرضه علی و یحککه فاذا صح الباب خرج فنقله و امرنا بنسخه. اشکالش چیه؟ این چه مبالغه ایه که حسین ابن روح ابواب کتاب شلمقانی رو وقتی تألیف می شده عرضه می کرده به ایشون، ایشون تأیید می کرده و بعد
حسین ابن روح.
بله،
خب علتش که این حفاظت کرده بوده حسین ابن روح در حد نیست که بخواد.
اومال قبل، این قبل رو داریم میگیم.
خب قبلش نگاه کنید
حسین ابن روح وقتی نه حسین ابن روح که قبول داشته، حسین ابن روح رو اوائل قبول داشت، بعدن حسادتش گل کرد.
بله، ولی از خودش قطعا پایین تر میدونه.
نه، به چه دلیل؟
به علت این که میگه
حسین ابن روح هم شخصیت علمی بوده، به اضافه این که حسین ابن روح شخصیت معنوی بوده، باب بوده.
نه نگاه کنید استاد، الان این کتاب نوشته شده، بعد این آقای شلمقانی هی کتاب رو به حسین ابن روح عرضه میکرده، میگفته تو تصحیحش.
مثلا علت رجوع به حسین روح چی بوده؟
بعد حالا آمده امام علیه السلام حسین ابن روح رو به عنوان نائب خودش انتخاب کرده. اینجا خب شلمقانی میگه حسین ابن روح در او حد نیست، من از اون بالاترم، برای چی من رو، یعنی از اول معلوم
میشه
یا مثلا مساوی.
خب باب امام عصر هم بوده، بعدم اعتبار بوده که فقها زمان خودش هم این کتاب رو تایید کنه.
خب نه مثلا آدمی که خودش رو بالاتر میدونه که به فقیر،
خب اوائل که حسادت نبوده، یا باشه باشه حسادت ایجاد شده.
خب فکرم چون باب بوده نشون بده به این که بره به امام زمان نشون
خب بده. خب بعیدم نیست، همونم باشه. ولی یواشه باش حسادت ایجاد میشه دیگه، آن اول که آدم حسادت نداره که. من میخوام بگم این که ایشون میگن مبالغه شده در این روایت، چه مبالغه ایه؟ من نمیفهمم در این نقل اول چرا ایشون میگن مبالغه هست.
مبالغه در چی میشونه؟ میگه در چی شده؟
چرا دیگه میگه تألیف کتاب تکلیف لم یکن به اشراف مباشر من الحسین ابن روح. کی گفته که؟ اولا اشراف کسی نگفت، نقل اول که بحث اشراف رو نداشت، میگم اون مینوش
میداد
به این که شما هم نگاه کن جان. اشراف اصطلاحا نمیگن، تأیید میگیرن. نه
حرف میکرد، یک چیزی حرف میکرد، مثلا
اشکال نداره.
همین مبالغه مثلا اشراف هم میگن.
نه اصلا مبالغش کجا بوده؟ اشکالش چیه؟ ما الان در زمان خودمون خیلی ها که کتابی می نویسم، بعضی ها که حالا بعد عرض میکنم، خب اینا می گفتن که ما دوست داریم که نوشته ما رو شما ببینی، مثلا حقیر مثلا کیم که اونا دوست داشتن بنده ببینم، بعد مثلا حالا حقیرم یک تایید نهایی بکنه بعد چاپ بشه. خب این که یک چیز عادیه، دلشون میخواد تایید 4 نفر 5 نفر رو ببینن، اگر نکته ای درش هست اینا اظهار نظر کنن که کتابشون خالی از خطا بشه و امثال اینا. حالا علایال خیلی سر این حرف بحث نداریم. بله، و بعد جالبه باز ایشون میگن که معلوم میشه که حسین ابن روح عنایت خاص داشته به این کتاب و قد سعى لاستحصال موافقت فقهاء قم علی، تلاش کرده تا موافقت فقهاء قم رو جلب کنه. چه کار کرده؟ باز خود شیخ در کتاب الغیبه میگه انفذ الشیخ الحسین ابن روح کتاب تأدیب الی قم و کتب الی جماعت الفقها بها و قال لهم انظروا فی هذا الکتاب و انظروا فی شیء یخالفکم، چیزی هست؟ فکتبوا الی انه کله صحیح و ما فیه شیء یخالف الا قوله فالسائف الفطره فلان، سائ در زکات فطره کذا. تأدیبم که محرف تکلیفه، همون کتاب تکلیف منظور بوده. خب اتفاقا از کجا میگه ایشون تأدیب همون تکلیفه؟ میگه چون در کتاب تکلیف که مراجعه میکنیم این همین عبارتی که اینجا آمده که فالسائف الفطره کذا و کذا و کذا در همین کتاب تکلیف هم هست و به اصطلاح همین گونه است. پس چی میگه ایشون؟ ایشان میگه که مرحوم آشخاق بزرگ تهرانی گفته یک کتاب و تأدیبی خود حسین ابن روح داشته. آره، یک کتاب و تکلیف شلمقانی ابل عزاقر داشته، یک کتاب و تأدیب حسین ابن روح داشته و حسین ابن روح کتاب و تأدیب خودش رو فرستاده پهلوی علماء قوم. متوجه میشید؟ صاحب قبسات میگن که نه، از این که این اون عبارتی که در کتاب الغیبه شیخ طوسی آمده که کتاب و تأدیب رو حسین ابن رو فرستاد و علماء قوم گفتن همش خوبه، اما فقط یه چیزش ما قبول نداریم، این عبارته تو کتاب تکلیف شلمقانی که همون فقه الرضایی که الان هست اونجا آمده. و بنده عرض میکنم این خودش دلیل میشه که دیگه کتاب و تأدیب منظور کتاب و تکلیف باشه، شاید توی اونم آمده باشه، هر دو آورده باشه، هم حسین ابن روح اون عبارت رو تو کتابش آورده باشه، هم شلمقانی این عبارت رو تو کتابش آورده باشه، اون کتابی که الان فقه الرضاییه که شما میگید این فقه الرضا اصلش همون کتاب شلمقانیه، صرف این که این عبارت اونجا آمده دلیل نمیشه. بعدم واقعا کتاب و تأدیب شیعون، کتاب و تکلیف شیعون آخر. به چه دلیل شما بر اساس این که یک عبارت اینجا آمده میگید پس مراد از کتاب و تأدیب همان کتاب و تکلیفه، و بعد میگید معلوم میشود که حسین ابن روح اهتمام به کتاب و تکلیف شلمقانی داشته؟ اون عرائض قبلی ما رو شما استظهار خلافش داشتید، اینجا از این یک عبارت تصریح میکنه ایشون، میگه والقرینت علی ان المورد الذی استثناه فقها قم موجود به عینه فی هذا الکتاب فلیراجع و بذالک یظهر ان ما بنا علیه المحقق الشیخ آقا بزرگ تهرانی من کون کتاب تأدیب من تألیفات الحسین ابن روح استنادن الاما ورد فی النص المذکور غیر تام. نه، ما غیر تام بودنی نفهمیدیم. حالا ما خیلی دعوا الان اینجا نداریم. الا ای حال ایشون میخوان بفرماین که کتاب تکلیف شلمقانی موقعیت ممتاز پیدا کرده بود و خانه های شیعه ازش پر شده بود، اما بعدن که این شلمقانی از اعتبار ساقط شد، خب خود کتاب هم دیگه از اعتبار چی شد؟ ساقط شد. و تا جایی که شیخ در کتاب غیبت از ابن تمام نقل میکنه که میگه کان اندنا انهو لا یکون الا معقاله، دیگه بعدن این کتاب نمی بود مگر با غلات، یعنی دیگه اینقدر از دایره اعتبار ساقط شده بود، چون این ادعای حلول کرد و اینها دیگه درست شد یا نشل مقانی. خب
این کتاب تکلیف عبارات خود شلمقانی یا روایات
رساله بود دیگه؟
نه خب روایات
خب حالا عرض میکنم دعب علماء اون زمان این بوده که رساله های فتواییه شون عبارات روایی بوده به زعم خودشون. خب حالا در این حال این کتاب معروف بوده، میگن تا جایی که از سید مرتضی سوال کردن در رسائل سیدم آمده، رسائل سید مرتضی آدرس هم داده همش ایشون دیگه، من چون اصلشو میخوام بگم دوستانی که خواستن مراجعاتشو بکنن، ایشون میگه در رسائل سید مرتضی از ایشون سوال کردن از بعضی از اون چی که در این کتاب آمده بوده، بعد حتی استفتا کردن که آیا ما در مشکلات فقهی به این کتاب مراجعه کنیم، سید مرتضی بعدن اجازه نداد. بله فلم یعزن لهم فی زاله. خب این کتاب همین جور بود، منسوب مؤلفش بود، بعدن ایشان میگه که یک اتفاقاتی افتاد که ما نمیفهمیم دقیق چرا، و عدت این ملابسات الی نسبتی الی الامام رضا علیه السلام. همین کتاب شلمقانی بعدن در مرور زمان هی آمد و چرخید و چرخید و چرخید، یک مرتبه اسناد داده شد به حضرت رضا سلام الله علیه.
از کجا
جا؟
از کجا میفهمه؟
عرض بنده یکیش همینه،
یکی
از مناقشات و عرائض همینه. ایشون میگه قد بقی الکتاب معروفن باسمه منسوبا الی مؤلفه الى عدت قرون ثم حصلت ملابسات لا نعرفها بالضبط عدت الى نسبته الى الامام رضا علیه السلام. خب بله، ولی ایشون ادعاشون اینه که این همون کتاب اسمش عوض شده، این رو باید اثبات کنیم.
کتاب تکلیف الان موجوده؟
همین کتاب فقه رضا دیگه.
آره
آره. بعد حالا اینجاش هم باز اول کلامه، یعنی اثبات لازمه، ولی ایشون میگه که
چون ما خواستم اینجا رو اثبات کنم که
بله بله، ایشون میگه که لا یشک الناظر فی ان مؤلفه کان فقیها متمکنا من الجمع بین الروایات و استنباط الاحکام، اما در این حال نسخی که امروز موجوده لا تخلو من خلل فی الترتیب و اضطراب فی مواضع عدیده، اما در این حال مؤلفش معلوم میشه یک فقیه درست و درمونی بوده. خب حالا مرحوم علی ابن حسین ابن موسای باوی پدر مرحوم شیخ صدوق، این بزرگوار که این کتاب رو از مؤلفش یعنی شلمقانی روایت میکنه، ایشان در کتاب شرایع خودش که کتاب شرایع رو برای پسرش شیخ صدوق نوشته، از این کتاب شلمقانی خیلی نقل کرده. جان از کتاب شلمقانی پدر شیخ صدوق یه کتابی نوشته برای پسرش به نام شرایع، در اون کتاب شرایع قد اعتمد علیه کثیرن، خیلی اعتماد کرده. متاسفانه حالا این رو از کجا میفهمیم؟ از فهرست شیخ طوسی. متاسفانه امروزه این کتاب در نزد ما نیست، این رساله شرایع پدر شیخ صدوق، الا یک مقداری از اوائلش و یک قسمت هایی که در کتاب های صدوق و مختلف علامه آمده. یعنی معلوم میشه که علامه هم به این کتاب شرایع دسترسی داشته، در مختلف الشیعه الامامیه علامه و در بخش هایی از بگید اوائل کتاب هم خود همین آقا به دست ما رسیده، اما ایشان می فرماید که از همه اینها می فهمیم که ابن بابویه پدر بر این کتاب اعتماد داشته، شاهدش اینه که از این کتاب مواردی نقل کرده. تنظیری میکنن ایشون، میگن که اعتمادش شبیه اعتماد مرجع متأخره بر مرجع متقدم در تعریف رساله، در تعریف رساله عملیش. گاهی میبینید دیگه، گاهی بعضی از عبارتهای او رو که مطابق با فتوای خودش میارن، گاهی هم مثلا میان بر اساس اون کتاب قبلی چیکار میکنن، حاشیه میزنن دیگه. مرحوم سید صاحب عروه، خب هر فقیهی که بعدن آمد سعی کرد یک حاشیه‌ای بر عروه بزنه دیگه، معلوم میشه این وزانت و جایگاه کتاب معلومه، مگر اختلاف نظرهایی در مقام استنباط رو. یا مرحوم امام که تحریر الوسیله نوشتن، این وسیله وسیله النجات مرحوم آصف الحسن اصفهانی بوده دیگه، که ایشون آمد و با چی رو نوشت؟ تحریر الوسیله نوشت مثلا، و امثال اینها. خب بنابراین ایشون میخوان بگن اما معناش این نیست که تمام اون کتاب رو حجت میدانسته، اینکه قسمت هایی از اون رو نقل کرده، اینم حرف بدی نیست. البته گاهی یک فقیه بعدی از عبارات فقیه قبلی نقل میکنه، ولی معناش اینه که تمام کتاب اون قبلی رو چکار کرده؟ قبول داره، همون فنازهایی رو که قبول داره آورده توی بیانات خودش و توی نوشتار خودش. این مقدارش خب درسته. خب حالا از جمله ادعی مثل صاحب حدائق گفتن که آقا پس این که دقت کنید، ابن بابوی آمده تعدادی از عباراتش مطابق در آمده با اون چه که و مطابق است با اون چه که در این کتاب است، این دلیله که این به امام رضا علیه السلام منصوبه.
به امام رضا منصوبه؟
بله بله.
فقط قبول
نه قبول. دلیل نسبتش به امام رضا است، یعنی درسته، مال امام رضا است. همین
شاید فقط قبول داشته
جان؟ نه، جلد 22 حدائق در همین کتب فقهی هم اینجا بله.
عبارتی داشته باشه
یک مقداری اون طرف در بله، جلد 22 پیدا کردید؟ همون زیر بله، همون مشکی ها بله بله همون جا بله بله، جلد 22 اسباب زحمت. دست گل شما درد نکنه، متشکرم. دقت کنید در اینجا میگه و ما نقل عن الشیخ علی ابن حسین ابن بابوی، بله نه این نیست، اقول صفحه 422، اقول لا یخفا علی من وقف علی ما قدمناه فی کتب العبادات فی مواضع عدیده من ان الشیخ علی ابن بابوی قدس سره پدر محمد، مرحوم شیخ صدوق اسمشون محمده، ایشون علی پدرشونه، اکثر ما نذکره سیما من الفتوى الغریبه، اون اکثر اون چیزایی که ما ذکر میکنیم مخصوصا فتاوای غریبه ای که ایشون داشته، انما هو ماخوذ من کتاب الفقه الرضوی، از کتاب فقه رضوی گرفته، و ان کان علی خلاف ما تکاثرت به الاخبار، ولو خلاف اخبار زیادی هست، و هذا الموضع من جمله ذلك، این جایی که الان محل کلام ماست از جمله هموناست، فان عبارته المذکوره عین عبارت الکتاب، میگه عبارتی که پدر شیخ صدوق آورده عین عبارت همین کتاب فقه الرضاست، حيث قال في الكتاب المذكور فان اوصى رجل بربع ماله فهو احب الی من ان اوصى بالثلث فإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به، که اگر به کلم وصیت کنه وصی باید چیکار کنه؟ انفاذ کنه. خب خلاف مجموعه روایات بله ایشون میگه، میگه و انت خبیر مرحوم صاحب حدائق به ان اعتماد هذا الشيخ الجليل على الفتوى بابائر الكتاب، کدوم شیخ جلیل؟ پدر شیخ صدوق، که اعتبار کرده و اعتنا کرده به عبارات این کتاب فقه الرضا مع مخالفت حال الاخبار الكثيره كما هنا، که اتفاقا میبینیم این مطلب با اخبار دیگر فراوان مخالفه. خب وقد تقدم امثاله فلان ادل دلیلا علی اعتماده علی الكتاب المذکور، دلیل واضحی است بر این که پدر شیخ صدوق به این کتاب، همین کتاب فقه الرضایی که الان هست، اعتماد کرده. چرا؟ چون آمده فتواشو بر اساس روایاتی از این کتاب داده که اتفاقا با روایات های متکاسره دیگر هم چی بوده؟ مخالف بوده. در این حال آمده بر اساس روایات مثل این فتوا داده، پس معلوم میشه به این کتاب اعتناء ویژه داشته پدر مرحوم شیخ صدوق. و جزمه او و جزمه به انه کلامه علیه السلام، و ایشون جزم کرده که پس این کلام حضرته، و الا چرا نره اون روایت های متعددی دیگر رو بگیره. بله ما قبول نداریم، عرض میکنم الان. ولیکن متأخری اصحابنا، البته متأخری هم نه دیگه، متأخرو اصحابنا، متأخری نه دیگه، حالا مگر اینکه لاکن رو باز نسب بده. ولیکن متأخری اصحابنا حیث لم یصل الکتاب الیهم تکلفوا للاستدلال له ببعض الاخبار، و اتر آمدن مشکل پیدا شده براشون که این شیخ صدوق پدرش چطور به بعضی از اخبار استدلال کرده. چرا؟ چون این کتاب فقه الرضا به دستشون نرسیده بوده. و اعترضوا علیها کما هنا به عدم الدلاله و به نحو ذلک، و هو قفلتون اما ذکرنا مما وفقنا الله الی و یسر لنا الوقوف علی. این عبارت مرحوم صاحب حدائقه. ایشون میگه معلوم میشود که ایشان مرحوم پدر شیخ صدوق به این کتاب بگید اهتمام زیاد داشته. به کدوم کتاب؟ همین کتاب فقه الرضایی که هست. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که مواردی هست مثل همین موردی که گفتیم که ایشون عبارات این کتاب رو آورده بهش استناد کرده و بر اساس او فتوا داده، در حالی که در نقطه مقابلش روایات متکاسره مخالف بوده. اصل این که به بعض از فرازهاش اعتنا داشته خوبه، ولی آیا به تمامش هم اعتنا داشته؟
سال بعدی که آیا فقه الرضا در همون زمان فقه الرضا بوده کتاب تکلیف بوده؟
هر کدوم بوده، همین کتابی که الان هست.
خب اگه تکلیف باشه مشخصه که خود کتاب شلمقالی اعتماد داشته،
اشکال نداره. خب نه بعد آقایان فرض رو چون بر این گذاشتن که اون کتاب و تکلیف همین کتابه فقه الرضاست، میگن پس به این اعتنا داشته.
کلام داره میگه این کلام حضرت میدونه.
بله دیگه.
خب
بعد
در حال شلمقالی اگه باشه که نمیگه کتاب.
بله دیگه.
ولی این دو تا کتاب
بوده. بله بلکه سه تا کتاب بوده دیگه. یکی کتاب تأدیب حسین ابن روح بوده، یکی کتاب تکلیف شلمقانی بوده، یکی کتاب فقه الرضا بوده.
خب یعنی الان کلام صاحب حدائق اینه که
این کتاب منسوب فعلی فقه الرضا است. ایشون اینو میخواد بگه فقه الرضا بوده. بعد ایشون میگه صاحب حدائق اعتبار رو این عبارت رو فراون آورده که ان اعتماد هاز الشیخ الجلیل یعنی ابن بابوی علی الفتوا به عبائر الکتاب، کدوم کتاب؟ کتاب فقه رضوی، مع مخالفت حال الاخبار الكثيره كما هنا و فلان، ادل و دلیله و جزمه به انه كلامه علیه السلام. صاحب حدائق میخواد بگه همین فقه الرضایی که الان هست، بابا این کتاب شلمقانی نیست. اگر کتاب شلمقانی بود، خب فتوای شلمقانی رو که پدر شیخ صدوق نمیاد بر روایات متکاسره مخالف
مقدم
کنه. معلوم میشه ایشان این رو کتاب معصوم میداند، و حالا در مقام تعارض باز این خودش اول کلامه، باز چطور شده که در اصلا گیرم که کتاب حضرت رضا بداند، چطور در مقام تعارض باز مقدم کرده با روایات متکاسره موجوده؟
بعد آقا رضا میخواد چی بگه؟ داخل میخواد بگه برای کتاب شلمقانی، چون اول که میگه تو کتاب، بعد میگه این کتاب فقه رضا از استفاده میشه کتاب امام رضایه، کدوم چی میخواد بگه آقا سیستمی پسر آساسی؟
عرض میکنم. خب پس نتیجتاً چی شد؟ ایشون مؤلف میگه این کتاب که اثبات کنیم که این کتاب از تألیف امام علیه السلام هست نیست، تألیف حضرت رضا نیست. چرا؟ چون شواهدی داریم این سر جاش. بعد ایشان میگه مرحوم آیت الله خویی فرمودن استاد ما مرحوم آیت الله خویی فرمودن، میگن آسمان بر رضا یه مقداری درس آیت خویی رو درک کرده اون اواخر. خب مرحوم آیت الله خویی فرمودن در کتاب مستند ناسک فی شرح المناسک که چی؟ که کتاب فقه رضوی نه در نزد خود ایشان و در نزد استادشون مرحوم محقق ناینی اصلا معتبر نیست. خب غیر معتبر انده و انده استازهی المحقق ناینی جمعی. ایشان میفرماین که نه این حرف حرف تمامی نیست. فانه بله آیت الله خویی ثابت نیست که این کتاب مروی عن الامام رضا علیه السلام فضلا عن کونه معتبرا. آیت خویی همینو میگن، میگن حتی اصلی که از حضرت رضا باشه رو قبول ندارن.
نه که معتبر نباشه،
نه اصلا معتبر نمیدونن، اصلا میگن از حضرت رضا هم نقل نشده که بعد بخوام بحث کنیم که معتبر هست یا معتبر نیست. اما محقق نائینی تفصیل داده در کجا؟ در رساله‌ای که محقق نائینی در صلات در مشکوک نوشتن و دارن، اونجا تفصیل داده. ایشون گفته الذی اظنه قویاً ان احمد ابن محمد ابن عیسی هو مؤلف هذا الكتاب الشریف الموسوم بالفقه الرضوی و یشتمل علی ما فی نوادره الی آخر. باز محقق نائینی گفتن این کتاب فقه الرضا که این کتاب منسوبه، این نوشته احمد ابن محمد ابن عیسیه، شیخ القمیین. پس تا حالا یکی شد نوشته یکی باشه شلمقانی باشه،
یکی
تأدیب حسین ابن روح همین کتاب است که البته شلمقانی هم هست، یکی هم کتاب نوشته احمد ابن محمد ابن ایسا شیخ القمیینه. بله دیگه، حدایق هم که میگه مال، البته میگه همین فقه رضای فعلی، بله مال خود حضرته. پس سه تا قول شو، یکی خود کتاب تکلیف شلمقانیه، یکی کتاب احمد ابن محمد ابن عیسایه، یکی هم کتاب خود حضرت علیه السلامه. حالا ما وقتی نگاه میکنیم بخش های این کتاب سه طائفه تقسیم میشه، یعنی کتاب فقه رضا. طائفه اولا اونایی که از گفتار امام علیه السلام یا ابن ائمه علیهم السلام که ایشان میفرمایند که اون چه که ظن قوی داریم این که حضرت رضا علیه السلام املا کردن و فرزند امام، یکی از فرزندان امام چکار کردن؟ نوشتن. معذرت میخوام، همین کسی که نوشته دیگه، اون کسی که نوشته نوشته دیگه، من اشتباه کردم، فرزند امام نه، یعنی امام انشاء کردن املا کردن و مؤلف هر کی بوده نوشته. خب یک بخش. بخش دوم روایاتی از اهل بیت علیهم السلام که اینها رو احمد ابن محمد ابن عیسی اینها رو چکار کرده؟ جمع کرده از روات و اینها رو لابلای این کتاب آورده و در نوادر خودش. اینم دو. سوم اونایی که نمیدونیم آیا اجتهادات مؤلف ظاهرن که در بین روایات متعارضه آورده و الی آخر. خب حالا ایشان باش این عبارت‌های محقق نائینی بود در این سه قسمت. پس نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که محقق نائینی میگه اونایی که عبارت به گونه ایست که از روایات ائمه علیهم السلام و نقل شده از ائمه، اینا معتبره. اونایی که عبارات ائمه علیهم السلام بگید نیست در این کتاب به صورتی که آدم بفهمه که قال رضا علیه السلام و اینها نیست، اونا رو محقق نائینی معتبر بگید نمیدانه. حالا چرا دلیلی و شاهدی ایشان میارن برای کلام محقق نائینی که از احمد ابن محمد ابن عیسی باشه ولی اون رو این شاهد رو ایشان نقل نمی کنن؟ اینه که این کتاب با همون نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی هم یکی باشه، این هم دلیلی براش نیست. علی ای حال خب بالاخره صرف این که این کتاب کتابش احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، ایشون میگه من مایم بغل قطع و بخلافه، بل هو کتاب التکلیف للشلمغانی کما مرتبا. خب حالا سوال، دلیل شما که این کتاب التکلیف شلمغانی چیه؟ به نظر ما قبلا هم عرض کردیم، گفتیم به نظر میرسه که این دلیلی پاش نخوابیده، این که حتما بگیم کتاب التکلیف شلمغانیه، و اینه هم که بگیم حتما تمامش منسوب به حضرت سلام الله علیه. لذا به نظر ما همون مشی که محقق ناینی طی کردن، اونهایی که از معصوم علیه السلام نقل شده، اونها که نقل از معصومه، اما بعضیاش که شاید چی باشه؟ جمع باشه با امثال اینها، فقط یک نکته میمونه. خب سلسله سندش باز چی میشه؟
اونایی که منسوب به ما سلسله سند داره؟
نه دیگه، همینا باز اول کلامه. لذا ما عرضمون اینه که حد اکثر به عنوان چی خوبه؟ مؤید خوبه. این کتاب فقه الرضا متاسفانه دیگه به توحف و دعائم نرسیدیم، اگر عمری باقی بود جلسه بعد اجمال توحف و دعائم رو هم اشاره می کنم. ولله الحمد.